موضوع برنامه چهارباغ امشب ما ولایت و امامت و در این مورد جملات کوتاه و شعرهای شما رو دریافت میکنیم. 220-485 و 220-588-20 از همین الان هم میتونید تماس بگیرید. تلفن ضبط میشه. از ساعت 24 هم سامانه پیامک باز خواهد شد. و حالا دیدار در رادیو.
دیدار در رادیو. به نام خدا و سلام. در دیداری دیگر در رادیو با شما هستیم با دوست، همکار ارزشمند و نازنینم، گوینده صاحب سبک و خوش صدای رادیو، سرکار خانم فاطمه آل عباس. با ما در این برنامه همراه باشید. خانم آل عباس عزیزم جانم. سلام.
سلام.
خوش آمدید دوباره به دیداری دیگر در رادیو.
ممنون از شما خانم قاسمی نازنین که از دوستای قدیمی من هستی و خوشفکری. ایده‌هاتو خیلی دوست دارم، صاحب سبک خودت در برنامه سازی و کارهایی که داری و همه فوت و فنهای رادیویی رو بلدی و در هر حیطه‌ای هم تجربه‌ای داری.
متشکرم. خب فاطمه آل عباس به من بگه که از بین برنامه‌هاش کدوم براش عزیزتره، یا اول از همه میاد تو ذهنش، یا خیلی از اجراش لذت برده، یا اگه الان باشه باز اجراش میکنه.
من هنوز که هنوزه آرزو دارم یک بار دیگه برگردم سر برنامه دو نیمه سیبی که با استاد فرهنگ جولایی داشتم، برنامه عصر به خیری که در رادیو جوان بود. با سلام عصر خیر شروع کردم و بعد شد این برنامه به نام دو نیمه سیب. هنوز نوای ملودی
آرم
دو نیمه سیب
الان گفتی دقیقاً توی ذهن من، دقیقاً ملودی.
و هنوز آقای جولایی رو که میبینم میگم ای کاش من یک بار دیگه میتونستم سر برنامه دو نیمه سیب باشم. و سختگیری های آقای
جولایی
من بی نهایت از ایشون آموختم، بی نهایت. یعنی مثل یک پدر رادیویی برای من هستن آقای جولایی. من از زهرا صفاییان در برنامه عصر گفتمان جسارت کلام در گفتگو آموختم. من اگر امروز دوستان لطف دارن میگن من به درد برنامه های گفتگو محور میخورم و این لطف اونها هست نسبت به من، من این رو از زهرا صفاییان آموختم که به من این جسارت رو میداد، اجازه حرف زدن میداد در برنامه های خیلی خوشفکر، برنامه هایی که پشتش کلی اعتبار بود. من یاد بکنم از مرحوم محمد هاشمی آستانه که سردبیر برنامه من بود، از فاطمه عینی. ببین تک تک این آدم‌ها آدم‌های صاحب سبک و صاحب قلم بودن، من باشون کار کردم، ازشون یاد گرفتم، از فریبرز گلبن، برنامه‌هایی که یه مقدار شاد و شیطون‌تر بود من با ایشون کار می‌کردم، با آقای صادقی، ابوالقاسم صادقی. خب من
مهمان برنامه‌مون بودن،
جمعه خوب من رو داشتیم با آقای فریبرز گلبن چند سال. خب اینها آدم هایی بودن که آل عباس رو ساختن و من الان دلم میخواد یک بار دیگه دو نیمه سیب رو اجرا کنم. دلم میخواد یک بار دیگه برنامه شنیدنی پنجره رویا که حسرتش به دل من مونده. و من بعد از اینکه از شبکه جوان اومدم رادیو ایران، سالها برنامه پنجره رویا که قصه های رمان های برگزیده جهان بود و جناب آقای جولایی تهیه میکردن، این برنامه همچنان پخش میشد. و شاید یکی از آرزوهای رادیویی من هست که دوباره من قصه هایی رو بخونم تو اون فضا، فضای برنامه موفق پنجره رویا، که من هنوز از مخاطب این بازخورد رو میگیرم که خانم آل عباس یادت اون سالها برای ما قصه میخوندیم.
و چقدر این قصه گویی به گوینده کمک میکنه.
بی نهایت. من امروز تو کلاسام همیشه به بچه ها میگم اگر شما رمان خان خوب و حرفه‌ای نباشی نمیتونی گوینده خوبی باشی، چون کلامت آهنگ نداره، مخاطب رو خسته میکنی. قصه خواندن خیلی به ما کمک میکنه. من واقعا نمیخوام اون عبارتی که همه برنامه های من مثل بچه های من بودن دوستشون دارم، نه، من برنامه هایی هم داشتم که اصلا دوستشون نداشتم،
مثل بازیگرایی که
یه سری برنامه داشتم که کاش نمیداشتم، کاش اجرا نکرده بودم، ولی خب اجرا کردم دیگه. اما مثلا من چند سال برنامه سلام ایران رو داشتم با آقای مهرداد صادقی، جزء نقاط درخشان پرونده کاری منه، خیلی خوب بود، ایشون هم یکی از بهترین های تهیه کنندگی بودن و هستن که هر جا هستن خدا به سلامت بدارشون. دیگه برنامه الان که خانه و خانواده است، الان که میگم 15 ساله
15 ساله که الانه،
من الانه در برنامه خانم خانواده هستم که با تهیه کنندگی یکی از عزیزترین تهیه کننده های زندگیم فریبا سادات فاضل شروع کردم این برنامه رو. جاپای بزرگانی گذاشتم که عرض کردم، من صداشون رو میشنیدم در کودکی با رادیوی آشپزخانه مادرم. یه روز با آقای شجاعی مهر گفتم آقای شجاعی مهر میخوایم من شعر اول برنامه خانواده رو براتون بخونم، آرم برنامه تونو. بعد گفتن خانم مگه شما موقع چند سالت بوده؟ خب من متولد آذر 51م. گفتن شما مگه چند سالت بوده که این برنامه رو خاطرت هست؟ گفتم من انقدر گویندگی رو دوست داشتم، اجرای ایشون به خانم فاطمه بیدمشکی رو کاملا خاطرم هست و نشان برنامه‌شون این بود، شعر آغازینش با تو آغاز میکنم، با تو که پیمان بستی در فراز و فرود زندگی همراه هم باشی. حالا ادامه‌ش رو حتما یادم نیست. و امروز این افتخار رو دارم که وقتی آرم برنامه خانه و خانواده هر روز صبح از شنبه تا چهارشنبه شنیده میشه، من دوباره برمیگردم به روزهای کودکی و میگم فاطمه آفرین
که
تو یک روزی شنونده این برنامه بودی و رسیدی. اونم کم جایگاهی نیست در یک برنامه که شناسنامه درخشانی داره. خانه و خانواده یکی از برنامه‌های عالیه در رسانه، یعنی همینطور که ما راه شبمون و بسیاری از برنامه‌هایی که در رادیو فرهنگ در هر شبکه‌ای درخشان هست، در شبکه سراسری خب چند برنامه درخشان بودن، مثل راه شب‌ها، مثل قصه شب، مثل قصه ظهر جمعه و خانه و خانواده. من این افتخار رو دارم که در این برنامه باشم. اما کاش میشد یه بار دیگه آقای جولایی ما میرفتیم توی استودیو و با هم برنامه دو نیمه سیب میزدیم.
آقای جولایی اولین مهمان این برنامه بودن و اتفاقا آرم دو نیمه سیب هم به عنوان یکی از شاهدهای برنامه سازیشون توی برنامه گذاشته شد. فاطمه میدونی چیه؟ تو رو خیلی دوست داشتم توی این برنامه.
چی رو؟
این که خب خیلی ها پشت این میکروفون ها می نشینند و خیلی ها راجب خودشون حرف می زنند، نه توی این برنامه، در برنامه های خیلی خیلی زیاد. تو جز اون دست آدم هایی بودی که از همه به خیر و نیکی یاد کردی، ضمن این که انتقاداتت رو هم گفتی و این قدر شناسی قدردانی تو رو می رسونه.
ممنون.
که مطمئنن موفقیت همه آدم ها بخشیش مرهون قدرشناسی از بزرگترهای خودشه. کاشکی که ما جوانترها
چون
من دقیقه 6 ماه از شما کوچیکترم.
بله ما جوانترها رو میگه
ما جوانترها که 6 ماه از شما کوچیکترین یاد بگیریم که قدر بزرگترهامون رو بدونیم و برای هر چیزی که یاد میگیریم ازشون واقعا پاسشون بداریم، هم ارزش خودشون رو هم ارزش چیزهایی که یاد میگیریم.
یه نکته هم من با اجازه شما روی سخنم با مدیران باشه، با اجازت
خواهشم حتما.
ببین من در دوره‌ای اومدم تهران که آقای مهاجرانی مدیر وقت رادیو بودن، یعنی معاون صدا بودن، و بعد از اون آقای دکتر حسن خجسته که از مدیران خوشنامه رادیو هستند. خب ببین ما خیلی فراز و فرودها رو در همون سالها در رسانه در محیط هنری تجربه کردیم. آقای خجسته یکی از محاسنی که داشتن علاوه بر خلق خوششون این بود که خیلی پشت بچه ها می ایستادن. میدونید چی میگم منظورم چیه؟ ما ها جوان بودیم، یه جاهایی شاید زیر پامون خالی میشد، یه جاهایی میومدن اذیتمون بکنن، یه جاهایی به هر حال از یه موقعیت‌های بیرونی فشارهایی وارد میشد سر برنامه‌ها. آقای دکتر خجسته میستاد پشت نیروهاش و این خیلی مهم بود. من حمایت‌های پدرانش رو میدیدم، من همین امروز که دارم با شنونده ها صحبت میکنم یه وقت این شایبه ایجاد نشه که من جز به افرادی بودم که خیلی مدیر را هوامو داشتن، که اگر هوامو داشتن الان دوستان من باید بازنشسته میشدم. من همچنان نیروی آزاد صدا و سیما هستم، با افتخار این رو میگم، و هیچ رابطه رسمی و استخدامی من با سازمان صدا و سیما ندارم. پس اگر میخواستم از این مطلب بهره مند بشم، خب حتما الان بازنشست شده بودم. چقدرم خوبه که ما رسمی نیستیم.
من درد مشترکم، من رو فریاد کن.
ما رسمی نیستیم و همچنان بازنشسته نمیشیم. بگذاریم که این برای شنونده ها شاید جالب نباشه، اما گفتم شاید براشون این شایبه ایجاد بشه، خدای نکرده که حتما ازش حمایت هایی کردن. نه، منظورم این نبود که حمایت کردن، حقوق بیشتر به ما دادن یا یه موقعیت کاری عالی برامون فراهم کردن. نه نه نه، اگر خامی کردیم پای خامیامون ایستادن. اگر از بیرون اشاره میشد که فلان گوینده رو بردارید، اون رو بذارید، این چرا اینجوری کرد، آقای خجسته ایستاد پای ما. گرچه
شاید پای اصول درست ایستاد،
پای اصول درست ایستاد،
آنچه که میدونست رسانه‌ایه پاش ایستاد.
من برای مدیران جدید دارم میگم این اتفاق خوشبختانه من، خب همه مدیران و معاونان صدا لطف داشتن، حتی مدیران سازمان، چه زمانی که حالا من زیاد با دوره آقای دکتر لاریجانی آشنا نبودم، آقای زرقامی خیلی به من لطف داشتن، آقای مهندس هنوزم که هنوز کارهای منو دنبال میکنن با اینکه از سازمان رفتن. ببین من کاری ندارم به هیچ سیاستی و به هیچ جناحی، من واقعیت ها رو میگم. میگم یه آدم در زمانی که مدیر بود در سازمان صدا و سیما، عملکرد مدیریتیش در این سازمان برای نیروهاش، باز هم میگم برای نیروهاش، این عدد رو داشت. اینها افرادی بودن که چه در دوره آقای صوفی، خانم آبروانی که از تهیه کنندگان خوب من بودن که بسیار از ایشون آموختم، آقای شاه‌آبادی. من برای مدیران جدید میگم، مدیران جوانی که میان، لطفاً یادتون نره که شما حقوق میگیرید بابت مدیریت رسانه و حمایت از نیروهاتون، یعنی اینکه شما مدیر اون مجموعه هستید که از نیروهاتون هم حمایت کنید. نسل من این حمایت رو داشت.
درسته.
بیا نترسیم از تنهایی، کنار پنجره بریم و باز کنیم این بالهای مشتاق پروازو، و باور کنیم که دیدار نزدیکه. پنجره دیدار.
فاطمه، شده بود جایی بری صدات رو بشناسن، یا الان جایی بری صدات رو تشخیص بدن؟
خیلی این اتفاق افتاده بود.
دوست داری این اتفاقو یا نه؟
یه جایی نه، شهرت رو همه دوست دارن، ولی شهرت درد سرای خودش رو داره. شاید یکی از دلایلی که، ببین من سینما رو تجربه کردم، سریال های تلویزیونی رو مثل سریال در قلب من که خیلی پربیننده بود تجربه کردم، نقش خوبی داشتم در اون سریال، بعدش یک دادگاه نیست و با اصغر توسلی کار کردم، زمینه کار در بازیگری برای من بسیار فراهم بود، حتی در سیما بسیار برای من فراهم بود. اما زمانی که آقای خجسته اومدن تفکیک کردن رادیو و تلویزیون رو، من رادیو رو انتخاب کردم. حاضر بودم که زیاد شناخته نشم، حقوقم هم نصف نصف بچهای تلویزیون باشه، اما این آرامش رو دوست داشتم و هنوز همین آرامش رو به دنیا نمیدم. هنوز هم در تلویزیون وقتی مثال میزنم، یهویی بچه‌ها میگن که خانم العباس باز دوباره شخصیت رادیویی شروع کرد. ما رادیویی هستیم، ما ریشمون رادیوییه، و شاید آرامشی که در رادیو هست به دلیل اینه که کمتر شناخته میشی. حالا الان دیگه طوری شده که اینقدر رسانه‌های جمعی و اینستاگرام و چی و شبکه‌های مختلف، عملاً گوینده‌های رادیو رو شدن برای مخاطبین. قبلا فقط یه صدا بود
و تصویر ذهنی که ساخته میشد.
خیلی برای من جالب بود، مثلا من یه همایشی رو اجرا می‌کردم، یهویی کلی آدم میومدن میگفتن ای ما شنونده برنامه صبح شما هستیم. خب این شناخته شدن خوبه، خیلی خوبه، کلی انرژی از مردم میگیری، خیلی انرژی از مردم میگیری، ولی یه جاهایی هم خلوت خانوادگی تو تحت شعاع قرار میده.
دقیقاً.
درسته؟
دقیقاً. فاطمه آل‌عباس برگرده به سال 72 و بهش بگن که برو رادیو تست بده، دوباره این کارو میکنه؟
با سر میرم.
چه تفاوتی داره بعد از 27 سال تجربه با اون روزی که فاطمه بی تجربه تون سرمایه زمستون داشت میرفت؟
شاید انقدر نمیشکستم، شاید انقدر عشق نمیریختم. مخاطب امروز من و دوست جوانی که تازه وارد عرصه گویندگی شدی. فاطمه آل عباس امروز رو نبین. بعضی به من میگن که تو خیلی خوششانس بودی، چون شاهد گریه‌های من نبودن.
بله.
شاهد شکستن‌های من نبودن. من خیلی روزها خورده ریزامو از کف راهروی رادیو جمع کردم بردم خونه. البته که خانواده به من خیلی کمک کردن، حالا پدر، مادر، همسر، بچه‌هایی که شرایط کاری منو درک کردن، تو روزایی که شکستم اونا پشت و پناه هم بودن. ولی کار هنری و محیط رسانه همونقدر که زیبایی داره، یه بخشایش هم نازیباست، یه بخشایش بیرحمه، یه جاهایی میزننت و حقت نیست. همیشه نوازش نیست، همیشه جشنواره ها نیست که آل عباس تندیس بگیره. بله، من 12 جشنواره گوینده برتر، گوینده ای بی، عنوان های مختلف، تندیس های مختلف گرفتم، اما روزهای سخت من شاید بیشتر از روزهایی بوده که با لبخند سازمان رو ترک کردم، یا حداقل تلخیش اونقدر بوده که هنوز
برابر
یادم میاد کامم تلخ میشه. مریم
میدونم
هنوز از حرفایی که شنیدم، از قضاوتهای غلطی که شدم، از اینکه ناجوان مردانه برای اینکه هنر من رو زمین بزنن، من رو زمین زدن و از ابعاد مختلف بهم حمله کردن، هنوز اون گزندگیش رو با تجدید خاطراتش به یاد میارم. اینها رو اگر میخوام بگم، نه اینکه از کسی گله بکنم، نه، میخوام برای بچهای امروز بگم، نسلی که 4-5 سال وارد رادیو شدن، دوستانی که بعد میخوان بیان، از رادیو فقط اینو توقع نداشته باشید که روزهای خوب و خندان داشته باشید. باید بشکنید، خودتون رو جمع کنید، زمین بخورید، پاتون رو بتکنید، یه چسب زخم بزنید رو زانوتون، یا علی بگید بلند شید. فقط این رو بدونید که با زمین زدن دیگران شما خوب راه نخواهید رفت. من اگه پام بشکنه، یه ماه پام تو گچه، اما دوباره پام از گچ در میاد. تو راه رفتن خوب و سالم رو یاد بگیر.
فصلی برای همه، کاری از گروه ایران و خانواده، تازه رسیده بودم. پاورچین پاورچین رفتم توی اتاق که خانم جون و آقا جون از خواب بیدار نشن. در اتاق که باز کردم، خانم جون گفت: انسی مادر اومدی؟ سلام خانم جون. سلام آقا جون.
چه روزی بوده؟ خیلی داغون بودی و یا نه یک خبر بد شنیدی و تو استودیو بودی؟ و
خب چون من همه زندگیم، یعنی اصل جوانیم تو این سالها در رادیو بوده، اتفاقات خوب و تلخ زندگی من در رادیو بوده. تلخترین اتفاق این بود که با محمد اسماعیل پور، یکی از بهترین تهیه کننده های رادیویی، کار میکردم. برنامه خانه و خانواده رو عذرخواهی میکنم اگر دیر یادش افتادم، و برنامه که تموم شد احساس کردم که اسماعیل پور حالش خوب نیست. فکر کردم اتفاقی برای او افتاده. اومدم هی دیدم بچه ها منمن میکنن. پدر من به رحمت خدا رفته بود و هیچ کس جرأت نمیکرد که به من بگه، و من سر برنامه بودم که زنگ زده بودن و اطلاع دادن به همکاران من. این یکی از روزهای بد رادیویی من بود و باز هم تلخ تلخ روزی بود که من برنامه افطار رو در شبکه سراسری داشتم، قرار آسمانی، از برنامه دوست داشتنی من در رادیو. برنامه های ویژه افطار هست، حالم خیلی خوبه چون از مردم کلی آدم انرژی میگیره. من برای این برنامه داشتم برنامه ریزی میکردم و قول و قرارم رو گذاشته بودیم. خب مادر من به رحمت خدا رفت،
خدا رحمتش،
10 روز که گذشته بود خانم آبروانی محبت کردن، منت سر من گذاشتن، اومدن و به من گفتن که برگرد رادیو و هر قدر بشینی این سوگ در تو تهنشین میشه، عمیق‌تر میشه. گفتم خانم آبروانی نمیتونم. مریم من هنوز بعد از گذشته 4 سال تمام شده تو 5 سالم، من هنوز نمیتونم برنامه ویژه روز مادر رو بگیرم چون حالم بد میشه، بغض دارم. گفتم نمیتونم خانم آبروانی، خیلی برام سخته. گفتم بیا مردم به تو کمک میکنن و تو حالت خوب میشه. من بزرگترین عنصر زندگیم رو، بزرگترین لنگر تسکین زندگیم رو از دست داده بودم و اومدم حالا سر برنامه ویژه افطار و همون شد. من اشکامو پاک میکردم میومدم تو استودیو، یعنی هر کی میومد بچه‌ها محبت داشتم میومدم به من تسلیت بگن من میریختم، اشکامو پاک میکردم میومدم تو استودیو با مردم حرف میزدم. و یادم هست من یکی از شبای قدر بود، دقیق نمیدونم چه شبی بود، مادرم رو خواب دیدم و بعد از اون خواب احساس کردم که خوش به حال من و تو مریم، خوش به حال من و ماهایی که خدا برامون خواسته که یه جایی یه خدمتی به مردم بکنیم و شاید یه جایی یه چیزی خوندیم، یه کاری کردیم، یه متنی خوندیم به دل مردم نشست، یه برنامه‌ای داشتیم، گرهی از کار یکی باز کرد، یه راهنما بود، مریم یه برنامه‌ای تهیه کرد که خیلی به دل مردم نشست. اینا دعا داره.
بله حتما.
و این دعاها تو زندگی من خیلی مؤثر بوده. من روزای تلخ زندگیم رو هم در رادیو سپری کردم.
هنوزم چشمات پر از اشک میشه و من قلبم فشرده میشه هر موقع این اتفاق میفته و امیدوارم که روزهای سرخوشی رادیو از این بعد برات خیلی خیلی بیشتر باشه.
انشالله.
دیگه با خاک انداز و جارو خودتو از زمین جمع کنی ببری خونه.
من مریم عزیز، من همینطور که خنده های خوبی و عمیقی رو در رادیو تجربه کردم، همیشه مسجد بلال رو که میبینم میگم واقعا من شادی و غم رو عمیق در رادیو دیدم در همین محیط. من مراسم خوب سوگواری که پالا برای پدرم یا برای مادرم داشتم در مسجد بلال بوده. ببین همه چی به هم نزدیکه، برای ما رادیویی ها اینجا همه چی به هم نزدیکه.
دقیقاً 360 درجه است اینجا. رادیو برای من 360 درجه است، انگار نقطه آغاز و پایانه. هرچی میچرخم انگار اون دور تسلسل است، خودم رو بازیابی میکنم دوباره یه چرخش دیگه با روزهای دیگه، با آدمهای دیگه، با تلخی ها و شیرینی ها دوباره بر میگردم. شاید سال بعد همونجا، ولی انگار این دوره یه ذره بزرگتر شده.
بزرگتر شده و ما بزرگتر شده، پیر نشدیم.
نه، ما امیدوارم که بزرگ شده باشم.
قبول کن کار در رسانه تو رو پیر نمی کن.
آره، شاید رفتارهای
حسنش اینه که ما در رسانه پیر نمیشیم. اگر کمی هم با هم مهربان تر باشیم حتما از این بهتر خواهد
شد. فرض کنیم برای من تو که مطمئنم وجود نخواهد داشت، بازنشستگی در کار نیست، ولی فرض کنیم که من یه خاطره عجیب دارم. یک روزی آقای رحمانیان مدیر سابق رادیو فرهنگ مهمان همین برنامه بود و جای شما نشسته بود و بهش گفتم که فرض کنیم، همین سوالی که میخوام از شما بپرسم، که به شما بگن که شما بازنشست شدین و از فردا نیاین رادیو، و ایشون اشک ریخت و نمیتونست چند دقیقه حرف بزنه.
من نمیتونم بهش فکر کنم.
آره، منم فکر میکنم که اون روز
میدونی نمیتونم فکر کنم، چون روزهایی که شاید موانعی برای کار من پیش آمد، من واقعا سینه خیز اومدم. میتونم بگم، میگن طرف سینه خیز رفته، من خیلی سخت نگه داشتم خودم رو روی این زمین. حتی به نظرم برای بازنشسته ها کاش یه روزهایی رو در رادیو بذارن.
منم گفتم بله،
دور هم بشینن، بیان تو ساختمون‌های قدیمی، یه سر برن ساختمون شیشه‌ای. ما بدون رادیو پیر میشیم، ما بدون رادیو از بین میریم. قبول دارم که نسل نو باید بیان، قبول دارم نیروهای تازه نفس باید بیان، اما دلم میگیره اگر فکر بکنم که یه روزی بازنشست میشم و به من اجازه ورود به سازمان نمیدن. این شاید کابوس من باشه.
خانه و خانواده.
فاطمه، اگه قرار باشه رادیو رو توی جمله، شاید خیلی کلیشه یا، ولی اگه قرار باشه توی یه جمله احساساتت به رادیو بگی، این جمله چیه؟
مریم، دیدی هر جای عالم، هر هتلی، هر مهمونی، هر جایی که بری، خب خونه تو بهترین مثلا توی یه پنت هاوس داشته باشی در فلان برج، خدایی لذت اون خونه آجری که حیات داشت، خونه پدریت بود که یه حوض داشت مثلا، حالا تصور من چون حیات خونه پدری من این بوده، یه حیات بزرگی بوده که دیواراش آجری بوده، یه حوض آب داشته، گلدون شمعدونی داشته، و تابستونا لذت ما این بود که بیایم روی آجرا یه نم آبی بزنیم، یه بوی خاکی بلند شه. خب ببین، اون برات لذت بخش داره یا اینکه بری مثلا توی یک خونه مدرن زندگی کنی،
هر جای دنیا بری و خیلی هم بهت خوش گذشته باشه، وقتی برمیگردی خونت، حتی اگر یک اتاق باشه، میگه آخیش خونم.
من همیشه میگم، یه مثال هست، میگم مگه خونه باباته؟ رادیو برای من خونه بابامه. من رادیو رو دوست دارم و رادیو برای فاطمه عالم‌عباس خونه باباشه. واقعا همون حس امنیتی که آدم ها در خونه پدریشون دارن، من در رادیو داشتم و خدا رو شکر هنوز دارم، دوستش دارم.
خدا رو شکر رادیو هم تو رو خیلی دوست داره، بچه های رادیو خیلی دوستت دارم و از همه اینها مهمتر شنونده های رادیو
که عزیزن و ما واقعا معتبریم به اعتباری که اونا به ما میدن. وگرنه که من اگر شنیده نشم، هر کسی میخوام باشم، صاحب هر صدایی باشم، صوت داوود هم که داشته باشم، اگر مورد وثوق شنونده رادیو نباشم، به چه درد میخورم؟ کسی نیستم.
دلم خواست این گفتگو ساعتها ادامه داشت، چون همیشه از حرف زدن با تو لذت میبرم
عزیزم.
و در آخر اگر سوالی هست که من نپرسیدم، که حتما هست، و تو دلت میخواد دربارش حرف بزنی، میکروفون مثل همیشه از آن تو.
مریم، شاید بهترین گفتگوی این سالهای من بود، حتی با مجله‌های مختلف، روزنامه‌های مختلف، یا حالا برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی اگر دعوت شدم و با من گفتگو کردن، این از بهترین هاش بود. راحت بگم، چون یک راحت بودم، دو تو خونه خودم بودم،
خونه بابات.
آره، خونه بابام. و سه این که اصلا گفتگوی ما از پیش تعیین شده نبود،
دقیقا
اتفاق افتاد در لحظه. و خوشحالم که به نیلوفر زندیان عزیز اینجا سلام میگم، که از عزیزان شما در رادیو فرهنگ.
اتفاقا همین الان شمارش افتاد روی گوشی.
جدی؟
آره، زنگ زد.
نیلوفر از دوستای قدیمی منه و ما هیچ وقت نتونستیم در رادیو فرهنگ با هم کار بکنیم، ولی خیلی بر من عزیزه، خیلی زیاد. من همیشه حرفم این بود، من چرا هیچ وقت رادیو فرهنگ کار نکردم؟ و بالاخره من از امواج رادیو فرهنگ هم صدامو به مخاطب رسوندم.
خب خدا رو شکر. باز هم ازت متشکرم که این گفتگو رو همراه ما بودی و امیدوارم که خستت نکرده باشی.
ابدا. فقط به من یه قول بده، این چند تا برنامه
تو خیلی قول از من میگیری یا
نه همیشه نه
باش.
این دیگه همین آخرین قولم، قولایی که بچه ها میگیره،
همین آخرین قولمه که چند تا قول دیگه ازت میگیرم.
این چند تا برنامه رو به عنوان یک سفرنامه رادیویی دلم خواست بگم، نمیتونم بگم زندگی نامه رادیویی، چون من سفر کردم با تو به سالهای رادیویی خودم. به عنوان سفرنامه رادیویی من، به من بده این چند تا برنامه رو که داشته باشم، حداقل برای نوه‌هام بذارم، بگم اگر روزگاری من دچار فراموشی شدم، بگم اینا بود قصه رادیویی من.
بهت اینجا قول میدم. ضمن اینکه یه سال دیگه هم بپرسم، بچه‌ها جزء ژنای خوب رادیویی ان؟ یعنی تو رادیو کار میکنن؟
ابدا. و همیشه به هنرجویانی که داشتم گفتم که اگر کار ما پارتی بازی بود، کار گویندگی رو میگم، که بتونی خوب باشی، کاری ندارم حالا یه عده آمدن و نتونستن باشن، اگر پارتی بازی بود یا قرص داشت، من حتما این قرص و کپسول رو به یکی از سه تا پسرام میدادم. نه، من هیچ کدوم از بچه‌هام در رادیو فعال نیستند.
خب برای من که خیلی خوش گذشت.
ممنون.
اسم پیشکسوت‌های خیلی خوبی رو از زبانت چندم
و معذرت میخوام اگر یه تعدادی رو نگفتم، بر من ببخشید. من از همه شما آموختم، خانم عزرا وکیلی، خانم پاکنشان عزیز، خانم نشیبا، شماها استادای من هستید و من پوز میدم که شاگرد شما بودن.
زنده باشی. و در آخر تو رو به حضرت سامن الحجج و خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم همیشه به خاطر قلب خوبت، قلب پاکت، قلب مهربونت، شامل رحمت خدا و نعماتی که حضرت رضا برات میفرسته بشی.
انشالله. ممنونم مریم عزیز که منو دعوت کردی و شنونده ها میدونن که مریم قاسمی در کارهای رسانه صاحب سبکه. خوشحالم که در برنامه تو بودم.
متشکرم.
ممنونم.
شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، با شما خداحافظی میکنم.
شبتون بخیر همراهان گرامی. باز هم عرض میکنم در برنامه چهارباغ امشب که از ساعت 24 آغاز میشه، با موضوع امامت و ولایت و عید سعید قدیر که در پیش روی ماست، همراه شما هستیم. 220-485 و 220-588-0 در اختیار شماست. خیلی ها تماس گرفتن، شما هم میتونید تماس بگیرید و تلفن ها ضبط میشه، به موقع اونها رو پخش میکنیم. هرچه کوتاه‌تر زمان در اختیار دیگران هم قرار خواهد گرفت. سامانه 30558 از ساعت 24 باز میشه و